گوشه دیگری خانواده ها از فضای آرام و صمیمی اینجا لذت میبرند.
یک میراث تاریخی که از نیاکان به ما مانده و خیلی بجا هم هستن، وظیفه هر فرد افغان هستن که از این میراث تاریخی پاسداری کنن.
خوشبختانه افغانای ما با محصولات افغانی خود زیاد علاقه مندی دارن. متاسفانه که کمک وضعیت اقتصادی افغانستان فعلا اونقدر خوب نیست و او اساس که میان خوش میکنن اما تواناییشان نداره.
ما توصیه هم برای عزیزانی که صدای من رو میشنوند این است که کوشش کنن از محصولات داخلی خود استفاده کنن. اگر زعفران است، میوه خشک است، صنایع دستی است، کوشش کنیم تا از یک طرف دیقان ما مورد حمایت قرار بگیره و از طرف دیگر خودکفایی ما دست پیدا کنیم.
افغانستان میله سمنک پزان و میله گل سرخ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست و این دو سنت و فرهنگ در سالهای گذشته به صورت بسیار ویژه و پررنگ برگزار می شده. اما در سالهای اخیر و به دلیل قوانین جدید حکومتی این میله ها گرچه برگزار می شوند اما مانند گذشته رونق ندارند. دیگر از سنت‌های اجتماعی مردم افغانستان در سال نو و تحکیم روابط خانوادگی ارسال هدایایی به منزل عروس هست. در این سنت اجتماعی که به آن نوروزی میگن، معمولاً اول از طرف خانواده پسر هدایایی به رسم نوروزی برای خانواده دختر نامزاددار ارسال میشه. در مقابل خانواده عروس هم هدایایی را که برای دامادشان در نظر گرفتن در ظرف اونا قرار میدن و دو سه دختر جوان را با اونا همراه میکنن تا حامل هدایای خانواده عروس و داماد باشن. این چنین هست که بهار با غنچه های جوان خود میشکفد. دوستان عزیز، در این لحظه گزارش میشنویم از همکارمان آقای حیدری از شهر کابل در این زمینه.
سلام بیدر جان.
سلام، خوب هستین؟
بخیر.
سلامت، بخیر.
جان جور است انشاءالله.
شکر، زنده باشید.
اسم وقت چی است؟
محمد فیصل هستم.
خب فیصل جان عزیز، ازی بر ما بگو که چی میکنه پیش مویی پزی؟
ولر همین دوست ما نوروزی میبردن، آمده مایی و جلبی برش میگرفته.
نام خدا قفز است خودت خینه کرده. یس. ازی بر ما بگو که چقدر وقت نامزاد موندی؟
ولا نو یک سه روز میشه که نامزاد شده.
نامزاد شدی؟ اوه اینه خیلی اصل به خاطر مایی و جلبی به خاطر خودت آمد؟
نه فعلا خزو هست، خب واسه خودم هم بیایم سبا دیگه سبا.
اوه اینال ازی بر ما بگو که در اینمی نوروزی چی میبری؟
مایی، جلبی، هفت میوه، کلکه، کلچه، یکان سویه بالا به یکان طلا.
باز به انگشتر طلا دیگه نمیشه؟
به از ما نمیشه.
خیلی زیاد خوشحال هستم که زندگی خوب خوش را بخیر آغاز میکنی. پلانت بر سال آینده بخیر چیست؟
بر سال آینده دیگه انشالله خدا یک آروسی هست دیگه بخیر.
بخیر
آروسی شود دیگه یکان وظیفه که خوب پیدا کنه
انشالله.
دیگه کدام پلان دیگه؟
برای جوانای ما باز چی پیام داری؟ حالا خودت خنام خدا به مراد رسیدی؟
انشالله کلشان به مراد برسانه.
آه الهی آمین، الهی آمین. خوش باشید.
به دلشان باشه. سلامت
دلشان باشه. هم سر بلند باشه.
سلامت بخیر باشید.
قربانت باشید.
خب خب دوستان عزیز ارجمند، به پایان برنامه امروز از چمن تا انجمن رسیدیم. امیدوار هستیم که لذت و استفاده برده باشین. با شما یاران خوب و همیشگی خود خداحافظی میکنیم. روز روزگار بر شما پر از خیر و برکت.
افغانستان در آینه سال عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می شود.
افغانستان در آینه سال.
به نام خدا و با سلام خدمت شما خوبان شنونده، سال نو 1404 خورشیدی را خدمت شما تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که شما شنونده های گرامی در هر کجا که هستید زندگی توام با آرامش و امنیت را سپری فرمایید. من لیلا اسلامزاده و اتفاق همکارانم با یکی دیگر از برنامه های افغانستان در آینه سال در خدمت شما هستیم و تلاش خواهیم کرد تا مهمترین تحولات سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان در سال گذشته را خدمت شما تقدیم نماییم. در سال گذشته برگزاری چندین نشست جهانی و منطقه‌ای با موضوع افغانستان برگزار شد و آخرین تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جوزای سال 1403 ممنوعیت سفر بر 4 مقام حکومت طالبان را به گونه موقت ملغا ساخت. با این حال شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای مأموریت کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد بر مقام‌های حکومت طالبان را با 15 رأی مثبت در 13 دسامبر سال گذشته میلادی برای 14 ماه دیگر تمدید کرد. رئیس کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد درباره این موضوع گفته است: در سال گذشته کمیته نظارت بر تحریم‌ها 25 جواز سفر و 1 تمدید معافیت موجود را برای افراد طالبان که در فهرست سیاه قرار دارند برای سفر به 8 کشور عضو صادر کرد. از دیگر رویدادهای سال گذشته 23 نشست سازمان همکاری شانگهای، 16 نشست سران گروه بریکس، نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اکو و نشست گروه تماس منطقه‌ای در تهران از نشست‌هایی بودند که به حضور نماینده حکومت سرپرست در این سال برگزار شد. نشست سازمان همکاری اسلامی در گامبیا، 3 نشست نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان در دوحه و 6 نشست مشورتی فارمت مسکو از نشست‌هایی بود که با حضور حکومت سرپرست در این سال برگزار شد. در 6 نشست مشورتی فارمت مسکو، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بر تعامل عملگرایانه با حکومت سرپرست افغانستان تأکید کرد. برگزاری 5 نشست شورای امنیت، نشست 2 و 3 نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان یا روند دوحه و 2 نشست دیگر زیر نام ابتکار منطقه‌ای با حضور نمایندگان ویژه 11 کشور در کابل و تهران از بهر تطبیق ارزیابی مستقل هماهنگ کننده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد از اوضاع افغانستان نیز در سال گذشته برگزار شد. با وجود انتقاد حکومت سرپرست از کمکاری همکاری سازمان ملل متحد در تطبیق ارزیابی مستقل از اوضاع افغانستان، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در ماه قوس سال گذشته نخستین نشست گروه کاری پیکار با مواد مخدر را برگزار کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد نشست‌های بین المللی برگزار شده در مورد افغانستان اما گفت که پیش بینی می‌شد که آن نقشه راه کامیاب شود، ولی با گذشت یک سال دیده می شود زیادتر پیشرفت صورت نگرفته است. جدا از نشست‌های جهانی و منطقه‌ای پیرامون افغانستان، در سال گذشته چند نشست سیاسی هم با حضور مخالفان حکومت طالبان در کشورهای مختلف برگزار شد. پنجمین دور نشست ویانا که در آخرین ماه سال 1403 در ویانا پایتخت اتریش برگزار شد، از مهمترین این نشست‌ها بود که با حضور چهره‌های سیاسی، نمایندگان احزاب مختلف، مقام‌های دولت پیشین و شماری از فعالان مدنی و رسانه‌ای برگزار شد. سید حسین اشراق از چهره‌های سیاسی افغانستان و از شرکت کنندگان در نشست ویانا در گفتگو با رادیو دری در مورد پنجمین نشست مخالفان حکومت طالبان تحت عنوان روند ویانا گفت:
ببینید، روند ویانا یک جریان است که تلاش میکنه برای تغییر اوضاع در افغانستان به سوی یک مشروعیت و یک نظامی که در اونجا تنوع و رسمیت شناخته شود و همچنان مردم افغانستان وارد یک مرحله جدیدی از یک کارآمدی نظام حکومتی شوند. یعنی در حقیقت یک استراتژی است که نیروهای متنوع اینجا زبان مشترک پیدا میکنند برای گذار نقشه راه و همچنان تحلیل های راهبردی را میکنه و ظرفیت ها را انسجام میده و این یک استراتژی کلان ملی است که در اینجا هم تنوع رعایت شده و هم یک همگرایی را به نمایش میگذارد. در رابطه با این که نیروهای از درون جریان طالبان، ما فکر میکنم این موضع کلی و رسمی روند ویانا نیست که مثلا برخی از شخصیت هایی که با هم درگیر هستند در داخل جریان طالبان تا هنوز اینطور یک موضع رسمی و کلی را بعضی اشخاص بنابر پیش‌فرض‌های خودشان ممکن مطرح کرده باشند، اما تا حالا هم روند ویانا یک پلتفرم مخالف طالبان است و جریان طالبان در عنوان یک جریانی که قدرت را در نتیجه یک بازی که از طریق دوها آغاز شده به دست گرفته و این سلطه نامشروع و ناکارآمدی داره و همین حالا هم دیگه دچار یک نوع شکنندگی است که بیشترین دغدغه رهبران و مسئولان و همچنان اعضای روند ویانا است که افغانستان به سوی یک فروپاشی بیشتر نرود و طرح‌های برای جایگزین داشته باشه. این در حقیقت یک روند برای عبور کردن از طالبان است، نه ای که اینجا مثلا سازش‌های را سرشکار بکنه. تا به حال این موضع رسمی و همچنان کلی روند ویانا نیست و از چهره‌های ناراضی طالبان دعوت نشده.
جناب استاد شاه، درباره کمیسیون ملی متشکل از 19 تن شامل احزاب و گروه‌های مختلف که در همین نشست پنجم ویانا تشکیل شده توضیحاتی را بفرمایید و اینکه بحث طرح خروج افغانستان از وضعیت بحرانی به نظر شما چه موقع تهیه خواهد شد؟
خب نقشه را در دوره‌های سوم و چهارم سرشکار شد و همچنان افزوده های هم و تکمیل و برغنای این طرح در نظر گرفته شد و همچنان چهار کمیته کار کردن: کمیته امور سیاسی، روابط بین الملل، کمیته اقتصادی و همچنان کمیته حقوق بشر. اینا گزارش هایشان ارائه کردن و مورد تایید در امی جلسه دور پنجم قرار گرفت و همچنان برای که مثلا چطور نقشه را جنبه های کاربردی خودش را پیدا بکنه و گام های عملی چی باشه، یکی از نقطه های عطف در همین جلسه ای بود که باید یک کمیسیون ساخته شود که ظاهرا حالا 19 نفر در نظر گرفتن و اما قابل ازی است که انعطاف های دیده شود بیشتر شود و کمیسیون ملی تشکیل شود که این کمیسیون ملی هم در ارتباط اجماع کلان ملی کار بکنه، هم ظرفیت ها انجام بده و هم بتونه که مثلا در هماهنگی با مواردی که در نقشه را نشانی شده با این سازگاری هایی را وجود بیاره و پروژه مربوط به اجماع ملی را و زمینه های عملیاتی کردنش در قالب همین نقشه را وجود بیاره.
استاد در پایان بفرمایید که پیشنهاد و طرح شما به عنوان یک تن از تحلیلگران و کارشناسان مسائل افغانستان جهت خروج افغانستان از بحران های فعلی چی هست؟
خب افغانستان فعلا بسیار منزوی است و سلطه کمتر از 4 سال طالبان هم نشان داد که هم طالبان نتانستن که مشروعیت به دست بیارن و هم نظامشان ناکار آمده است. به این خاطر این دو تا مسئله بسیار مهم زمینه را فراهم میکنه که هم در داخل تقاضا برای تغییر وجود داشته باشه و هم در سطح منطقه اعتماد سیاسی لازم را که باید طالبان میکردن نتانستند و در سطح روابط بین الملل هم شما میبینید که وضعیت بسیار نابهنجار است و تا در دادگاه بین الملل جرایم هم مطرح شد که 2 نفر رهبران کلیدی طالبان باید جلب شوند و این جالبی است که در تهیه و مستندسازی گزارش ها علاوه کسایی که ضرر دیدن و مثلا دچار مشکل شدن خود اعضای طالبان هم به این مستندسازی ها کمک کردن، یعنی معلوم میشه که جریان طالبان با وجودی که خیلی یک جریان بسته است اما در درون جریان هم نارضایتی وجود داره و اینا هم باری میکنن و همچنان این لیست امکان داره که طویل هم شود. به این خاطر هم در سطح منطقه هم در سطح بین‌المللی جامعه جهانی که با هم به هم پیوسته هستند وضعیت همونطور است که افغانستان برو در یک شرایط جدید نرمال مشروعی که یک نظام با وجود بیاد تا اراده مردم در اونجا تمثیل شود، اما این تمهیدات و مقدمات را لازم داره که تمهیدات مقدماتش بخشای از این در ویانا سرش بحث میشه و رایزنی میشه با هم مجموعه های مربوط به خود جامعه افغانستان و هم در سطح منطقه و در سطح دولت های مربوط به جامعه جهانی و سازمان های بین المللی. خدا بخواه یک وضعیت وجود بیاد که این اجماع هم ملی و هم منطقه و هم جهانی به صورت نسبی به گونه شکل بگیره که یک گزار آرام با وجود به و یک گزار آرام مردم افغانستان در فضای آزادی و تنوع محوری و همچنان بر اساس شناسی یک دیگر در مسیر یک نظام کارآمد پیش ببرند.
با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان جدای از نشست‌های برگزار شده در مورد افغانستان از مخالفان حکومت خواست که به افغانستان بازگردند و در آبادانی افغانستان سهم بگیرند. ذبیح الله مجاهد همچنین عملکرد حکومت طالبان در سال 1403 را برخلاف اظهارات مخالفان حکومت در حوزه‌های مختلف مثبت ارزیابی کرد و گفت:
بله، چیزی که در سال 2008 اگرچه تمام آرزوهای مردم افغانستان هنوز برآورده نشده ولی حد اکثر به نفع مردم افغانستان گام‌های بسیار خوبی برداشته شد. آن 3 دستاورده که ما در این سال داشتیم در عرصه اقتصادی بوده، پروژه بسیار مهم که مردم افغانستان داشتن پروژه تاپی بود که آغاز شد و عملا کارهایش در خاک افغانستان در آمد و انشالله که یک پروژه حیاتی برای افغانستان است. همچنان امنیت بر از سال قبل که بهتر گرفته شد که یک دستاورد بسیار مهم است و مردم افغانستان انتظارش را داشتن و همچنان در عرصه اقتصادی کرنسی کشور قیمت خود را حفظ کرد، نه تنها حفظ بلکه قیمت برتری را ثبت کرد که در عرصه اقتصادی گام بسیار مهم و ارزنده بود. ببینید، چیزی که زیاد مهم است در افغانستان پیشرفت ها تعبیر می شود، دیده می شود، ملموس هستی است که مردم افغانستان بعد از ناامنی ها و مشکلات بسیار دور دراز و ده ها سال امنیت را می بینند، آرامش و متواتر امنیت چیزی نیست که یک بارگی آمد و باز باقی می ماند. این حفاظت 24 ساعته می خواهد، مراقبت جدی می خواهد که الحمدلله انجام شده و ارگان‌های مسئولیت بسیار خوبی را در قبال حفظ مردم، در قبال حفظ اموال مردم، در قبال حفظ عزت و آبروی مردم وظایف خود را انجام دادند. این یک دستاورد بسیار بزرگ است و خوب. همچنان در عرصه دیپلماتیک افغانستان نسبت به سالهای قبل امسال خوب درخشید. مثلا با کشورهای زیاد تماسهای افغانستان عملا از سر گرفته شد و پذیر شد، کشورهای منطقه به خصوص که در عرصه اقتصادی بر افغانستان و کشورهای بسیار مهم هم خصوص کشورهای آسیای میانه، کشور قزاقستان، کشور آذربایجان با روسیه گامی اخیرش که از لیست ممنوع نام امارت اسلامی را حذف کردن و گامی خوب برداشته شد برای تماس های آینده و اعتماد سازی آینده، این بسیار مهم است برای مردم افغانستان. در داخل پروژه های حیاتی آغاز شد، بعضی پروژه هایی که قبلا نیمه تمام مانده بود و تکمیل شدن که امروز ما شاهد تکمیل کارهای بند شاه و روس در کابل بودیم و انشالله بندهای دیگری هم در حالت تکمیل نزدیک هستند و اعلان شما خواهد شنیدیم. همچنان در عرصه کاریابی به مردم پروژه های مهم انجام شده، سرک های کلان کشور که کابل قندار هم در او جمله است در تکمیل است، سالنگ بخشای مهمش که آسیب دیده بود در حال تکمیل شدن است و همچنان فابریکه های مهم در خصوص در بخش زغال سنگ، در بخش سمنت، در بخش آهن در بیشتر از قبل کرده سر کار است، مردم کار میکنند. ولی یک چیز را باید ما متوجه باشیم که افغانستان یک روز آباد نمیشه چون در یک روز تخریب نشده، 5 سال سر تخریب این گذشته. طبعا ما وقت نیاز داریم و زمان نیاز داریم. بعضی از ملحوظات هنوز هم باقی مانده. ما با وجود اینکه حکومت زمانی که ساخته شد اولویت های خود را مشخص کرد، اولویت حکومت بسیار مهم بود که او در توانشان بود و تمام امکانات را صرف آن کرد، توجه هم بیشتر به او معطوف است. اول حفظ امنیت مردم و حفظ امنیت کشور و از بین بردن تهدیداتی که یا بالقوا یا بالفعل متوجه کشور و متنای ما بود. در این عرصه الحمدلله امارات بسیار درخشیده و تعال را خوب انجام داد. بخش دوم بسیار حیاتی و مهم بخش اقتصادی بود. تمام منابع امارات چه منابع اقتصادی باشه چه توجه عموم در صدمات باشه به آبادی افغانستان معطوف شده و در این عرصه ما ملموس میبینیم پیشرفت های امارات هم. بعد سیاسی یا ساختار حکومت در داخل هنوز نیمه کاره مانده، مکمل نشده. به این معناست که طبعا حکومت برای احیای بعضی قوهای دیگر هم نیاز داره و همچنان بعضی کارهایی که هنوز تکمیل نشده، مثلا شاید قوانین است تکمیل نشده زیر کار است و همچنان امو موضوع شمولیت و این چیزا هم در مطرح است، باید همه تکمیل شد و بعد این موضوعی که شما گفتین انجام میشه، حکومت تصرف دستی میبره. ولی کارهای حکومت یا وجایب حکومت قسمی نبوده که بلکه با بسیار مسئولیت تمام وزرای ما و تمام مسئولینی که بر کار گماشته شدن هم کار خود دارن، هم مسئولیت خود را حفظ کردن و هم در عین حال خدماتشان بسیار وارد است.
طالبان در سال گذشته تلاش های زیادی انجام داد تا به رسمیت شناخته شود، ولی علی رغم همه تلاش ها باز هم هیچ کشوری آنها را به رسمیت نشناخت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در این خصوص گفت:
ببینید، در بخش تماس یا در بخش فعالیت های دیپلماتیک، دستگاه دیپلماتیک افغانستان آرام ننشسته. در سال گذشته بسیار زیاد تلاش صورت گرفت که روابط دیپلماتیک افغانستان با کشورهای زیاد تامین شود. ما مثلا نو با کشور قزاقستان رابطه بسیار عمیقی و خوبی را ایجاد کردیم. با آذربایجان در حال رشد است. روسیه گام هایی را برداشت، طبعا در نصر تلاش دستگاه دیپلماتیک افغانستان بوده. با چین کشور مهم منطقه است از لحاظ اقتصادی و روابط افغانستان در حال خوبی قرار داره. با دبی که ما نو سفیر خود را اونجا معرفی کردیم و فعالیت های خود را به گونه موثرتر در اونجا تانستیم داشته باشیم. در کشورهای اروپا در اکثر کشورها هم روابط کنسولی با اونجا تامین شده و حالت گسترش داره. با بعضی کشورهای منطقه دیگر هم تلاش نیاز داره که تلاش جریان داره تا تماس میشه، ولی بعض جا که ما موافق نشده او جاهایی بوده که امو مانع از طرف افغانستان نبوده، بلکه او کشورها پالیسی هایشان مشکلات خود را داشتن، نیتشان مشکلات خود را داشتن، امو سایه وقت جنگ هنوز هم سر بعض کشورها افتاده که طبعا آنها نتالستن از حالت برگن و حالت نرمال را از خود کنن. تلاش های ما را دستم افغانستان جریان داره، آرام نمیشه. در تمام افسرها انشالا پیش رفته در نیت داریم، ولی اول موضوع رسمیت بود. اگر به این مانا باشه که کشورها تعامل با افغانستان داشته باشه، بیشتر از 40 کشور ما با آنها تعامل رسمی داریم. آنها در افغانستان نمایندگی و کنسولگری و سفارت دارن. رفت آمده های به سطح بلندی را انجام دادیم در سال گذشته. کشورهای منطقه و کشورهای دور نزدیک با سطح بلند افغانستان سفرهای خود داشتند. این خودش تعاملات رسمی و سیاسی است. اگر کسی را بپذیره یا نپذیره، افغانستان در حالت تعامل سیاسی با کشورهای است. ولی یکی باز به گونه رسمی از طرف نهاد سازمان ملل یا کشورهای بلند اعلان نشده، ملحوظات خود کشورها در بین خود است. یا ملحوظاتی هست که خود سازمان ملل داره یا حاوی بودن سیاست های بزرگ دنیا بالای سازمان ملل و بعضی کشورها وجود داره که آنها اجازه نمیتن، یعنی مرتبط به افغانستان نیست. ما باز برمیگردم به حرف خود که افغانستان از اون زمان جنگ بیرون آمده، ولی متاسفانه بعضی کشورهایی که در جنگ دخیل بودن در افغانستان اشغال کرده بودن افغانستان را، آنها از اون فکر حالت جنگی بیرون نامدن. هنوز ما به بینش را دارن، اما از امو زاویه افغانستان را میبینن و منتظر هستن. طبعا که ما بارها پیام دادیم با دیوازه تغییر بکنه. افغانستان نیت خوب در برابر تمام کشورها و شمول آمریکا داره. دعوت هم شدن بارها.
در همین حال معاون سخنگوی طالبان سال گذشته را برای روابط خارجی حکومت طالبان پر از موفقیت خواند و اظهار کرد نام طالبان در این سال از فهرست سازمان‌های تروریستی چندین کشور مهم جهان حذف شده است. حمدالله فطرت سال گذشته را سال دستاوردهای بزرگ برای حکومت سرپرست دانست و افزود کشورهای چین، امارات، ازبکستان، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه در یک سال گذشته نام طالبان را از فهرست گروه‌های ممنوعه حذف کرده اند. او اضافه کرد اگرچه هیچ کشوری تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما شماری از کشورها سفرای طالبان را پذیرفتند. معاون سخنگوی طالبان همچنین تلاش‌های حکومت سرپرست را در زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش‌های گوناگون به ویژه معدن و صنعت در افغانستان موفق و مؤثر خواند و ادعا کرد که سال گذشته سال پیشرفت در عرصه‌های اقتصاد، تجارت، ترانزیت و بازسازی افغانستان بود. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه افغانستان در آینه سال رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
خوشی و سعادت قرین لحظه هایتان شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
اون شاعر انگلیسی و نویسنده معروف دی اچ لارنس میگه که کیه که در میزنه؟ این اونه که داره در میزنه، اون نسیمه. گاهی میزنه میگه که تو خودتو در معرض من قرار بده، بیا جلو، من اگر که بر تو بگذرم زنده میشی، از قعر خاک به عالم افلاک میرسی. خودش میگه که این کیه؟ بعد میگه که این همون سه تا خواهران لطف هستن، در اروپا میگن سه خواهران لطف. اون نسیم الهی در واقع سه تجلیش، تجلی دانایی و زیبایی و نیکوییه که به اون صورت هم به صورت اون سه فرشته در اومدن. میگه بذار اینها بیان تو، بذار اگر که میخوان مته بذارن و سنگ رو چکش بزنن تحمل کن، هر قد زدنت هیچ، در این راه اگه در این راه هستی نگران نباش، این سنگ میشکنه آب حیات از توش بیرون میاد، این سنگ میشکنه پشتش درهای بهشت باز میشه. خودتونو در معرض این نسیم قرار بدین. الا و ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. اول ببینیم که کار خداوند چیه. کار خداوند ای مبدل کرده خاک زر، خاکا رو در میارن پول میگیرن زر میشه، ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را نموده بلبشر. کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار ما سهو است و نسیان و خطا. سهو و نسیان را مبدل کن به علم، من همه خشمم مرا ده صبر و حلم. ای که خاک شوره را تو نان کنی، ای که نان مرده را تو جان کنی، ای که جان خیره را رهبر کنی، ای که بیره را تو پیغمبر کنی. دیده دل چون به گردون بنگریست، دید کانجا هر دمی میناگریست. گل ز گل، صفوت ز دل پیدا کنی، پیه را بخشی ضیا و روشنی. در میان خون و روده فهم و عقل، جز ز اکرام تو نتوان کرد نقل. گوشت پاره که زبان آمد از او، که زبان آمد از او، می رود سیلاب حکمت همچه جو. سوی سوراخی که نامش گوش هاست، تا به باغ جان که میوش هوش هاست. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی. گر بدان حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا. عجیبه که مردان مردن می ترسن. عجیبه تو زاره صد دفعه مردی، از کجا شروع کردی؟ هی مردی دوباره زنده شدی، هی مردی دوباره زنده شدی، حالا رسیدی اینجا نگرانی؟ هی بهتر شدی، داناتر شدی، فهم پیدا کردی، شعور پیدا کردی. آب و باد و خاک و آتش بودی تو، از آن روزی که در هست آمدی آتشی یا خاک یا بادی بودی. گر بدان حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا. از مبدل هستی اول نمان. یه نفر هست که مبدله، کیمیاگری داره میکنه، اینو تبدیل میکنه به اون، که کار در واقع اصلش تبدیله. از مبدل هستی اول نماند، هستی دیگر به جای آن نشان. همچنین تا صد هزاران هست ها، بعد یک دیگر دوم به ابتدا. پس فناجوی و مبدل را پرست، تو دنبال این واسطه ها نباش. اون ببین که این کیه که این کارا رو میکنه، عاشق اون شو، عاشق این کارا نشو. این کارا خوب، البته خاک گل شده، ولی برای این که تو اونو پیداش بکنی.
مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، تزدیب و در دونم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
رام که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
نوبت رسید به پخش برنامه در وادی نور، به مدت 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور.
به نام خدایی که بخشنده است و مهربان، خدایی که با لطفش بذرهای خشک جوانه‌های سبز میشن، خدایی که با مهرش همان جوانه‌ها ساقه‌ای ترد میشن و ساقه‌های ترد تنه‌های تنومند، خدایی که نامش را به زبان میاریم وقتی که میگیم سلام.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
بندگان خوب خدا، مهمانان ضیافت الهی، سلام. ممنون که امروز هم در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام بر شما، وقتتان بخیر. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید حیوانی که نمرود را به هلاکت رساند پشه بود.
ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
نمرود ابن کنعان پادشاه بابل در دوره حضرت ابراهیم علیه السلام بود. در قرآن کریم به نام نمرود تصریح نشده، اما در سوره بقره و انبیا از وی یاد شده است. او بت‌پرست بود و در قلمرو حکومتش آیین بت‌پرستی رواج داشت. از آنجا که کاهنان پیشگویی کرده بودند فرزندی به نام ابراهیم به دنیا خواهد آمد که با بت‌پرستی مبارزه و فرمانروایی نمرود را از بین خواهد برد، نمرود از ترس به دنیا آمدن ابراهیم دستور کشتن هر فرزند پسری که متولد می شد را صادر کرد. اما ابراهیم علیه السلام به صورت مخفیانه به دنیا آمد. نمرود به سبب توهین حضرت ابراهیم علیه السلام به بت‌های مردم و شکستن آنها، آن حضرت را محاکمه و با وی مناظره کرد و پس از آن که در مناظره با آن حضرت شکست خورد، او را به آتش انداخت. اما بعد از آن که از سالم بودن ابراهیم علیه السلام مطلع شد، او را آزاد کرد اما حاضر نشد به او ایمان بیاورد. در نهایت نمرود به وسیله پشه‌ای که به فرمان خدا وارد سرش شده بود و مغز او را می‌خورد به هلاکت رسید.
دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکارمان خانم خالقی تقدیمتان می کنند. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
ضیافت آسمانی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. سلام و درود به شما مهمانان ضیافت آسمانی. در اوقات ارزشمند ماه مبارک رمضان از درگاه خداوند مهربان خواهانیم که به همه ما توفیق بده که قدر این لحظات گرانبها را بدانیم و از بهره های معنوی آن برخوردار شویم.
اللهم انی اسألك فیه ما یردی وأعوذ بك مما يؤذي وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصي يا جواد
از شر هرچه کبروسیان و گناهی بر درگهت گشتم پناهند الهی از شر اعمالی که باشد ناپسندت من از تو میخواهم مدد با رو سیاهی ای یاور بی یاوران لطفی نگاهی لطفی نگاهی.
مؤمنان خدا جو، اینک در آخرین روزهای طلایی حضور در دریای بی پایان رحمت حق در ماه مبارک رمضان هستیم. در این روزها نفسهای ما تسبیح و عباداتمان بیش از هر زمان مورد قبول پروردگار عالم است. او از بندگان خود دعوت کرده که برای مدت از خوردن غذا و نوشیدنی ها در طول روز خودداری برزند، پرهیزکاری پیشه کنند و وجودشان را از بدی ها باز دارند تا تابش انوار الهی را بر خود حس کنند. روزدار در ماه مبارک رمضان مهمان ویژه خداست و در این ضیافت گسترده بهترین لحظه های معنوی را تجربه می کند. این تمرین یک ماه فرصت را برای شناخت خدا و انس با او فراهم می کند. دوست می گفت زمستان که می آید با خودش سردی و سرما می آره، رغبت و سستی می آره و بیماری های خاص خودش هم داره. بعضی از آدم ها درست مثل زمستان هستن. وقت وارد زندگی آدم میشن، جز سردی و دل سردی و افسردگی و سستی هیچ ارمغان دیگه ندارن. وقتی کنار اونا میشینی و گپ اونا رو میشنوی، تو را از بندگی خدا، نماز و مسجد دل سرد میکنن. اصلا حال و هوای معنوی را از آدم میگیرن و آدم مثل خودشان مریض میکنن. بدا به حال کسایی که با ای جماعت شوم که مثل شامگاهان تاریکند هم نشین باشن. و خوشا به حال او جمع و جماعتی که توفیق هم نشینی با مردان حق را دارن. کسایی که وقت کنارشان میشینی و تو گرما و نور میبخشن، درست مثل خورشید. پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام از همین دستند. وقتی کنار آنها باشی و شنوای حرف و حدیثشان باشی، روشنی پیدا میکنی، معرفت پیدا میکنی و اوج میگیری. امیدواریم در این ماه مبارک ما هم همنشین سیره و رفتار اولیای دین شویم و زندگی ما را با پیروی از دستورات اونا به کمال حقیقی برسانیم.
هر که خواهد همنشینی خدا، گو نشیند در حضور اولیا. صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. اینایی که قیامتی تو خودشون به پا شده، همسایه و همنشینشون رو مست میکنن، اینا منتقل میکنن. من یه روایتی رو آوردم بخونم خدمت شما. ببینید همنشینی با آدمای اهل یقین چیکار میکنه با آدم؟ بگرده آدم. اینا تابلودار نیستن که رو پیشونیشون نوشته باشن یا تابلو زده باشن، نه، آدم باید بگرده پیدا بکنه اینا رو. در روایت هستش، تو اصول کافی هست، تو باب تنقل احوال قلب، اون حالات قلب که عوض میشه، داره که کنت عند ابی جعفر، راوی میگه من پیش امام باقر بودم علیه السلام، از اصحاب امام باقر. فدخل علیه همران ابن اعین، همران که یکی دیگه از اصحابی که دیگه از شاگردای امام باقر، اومد تو و سأله عن اشیاء، از یه چیزای سوال کرد. فلما هم همران بالقیام قال لابی جعفر، وقتی خواست بلند شه به امام باقر یه سوالی اون آخر کرد، گفت که انا نعتیک، ما وقتی پیش شما میایم، الان این مقداری که نشستیم پیش شما الان دارم میرم، وقتی پیش شما میایم، فما نخرج من اندک، از پیش شما نمیریم حتی ترق قلوبنا، تا اینکه دلمون نرم میشه. دلمون نرم میشه، آدم پیش اهل یقین بشینه این علامتش که آدم دلش نرمه. همران میگه من به امام باقر گفتم آقا وقتی ما میایم پیش شما، اون مقداری که میشینیم پیشتون، بلند میشیم میریم، میبینیم که رقت قلب داریم، دلمون خیلی تسلیمه، خیلی نرمه، حالت لجبازی نداریم، راحت هست نفس ما و دور میشیم از دنیا. پیش شما میایم مثلا انگار تو آخرتی، تو بهشتی. ثم نخرج من اندک، اما پیش شما که میریم بیرون، باز دو مرتبه کار و کاسبی و بازار و با مردم معمولی و احیانا با اهل غفلت که میشینیم، باز میبینیم حرص به دنیا و باز همون حالات برگشت. این چیه؟ امام باقر علیه السلام قال ابو جعفر علیه السلام انما هی القلوب، دل اینه دیگه، مرتن تسعب و مرتن تسهل، یه موقع سخت قساوت داره، یه موقع نرمه، یه موقع سخت، یه موقع نرمه. اون موقع که با اهل یقین میشینی نرمی. ببینید از جمله خودش دیگه آقا. بعد امام باقر علیه السلام فرمود که همین مطلب شما رو بعضی از اصحاب پیغمبر از پیغمبر پرسیدن، گفتن یا رسول الله میترسیم ما منافق باشیم. پیغمبر فرمود برای چی؟ گفتن آقا ما وقتی پیش شما میایم، گویی آخرت رو داریم میبینیم، بهشت و جهنم رو داریم میبینیم، ولی وقتی که میریم دنبال کار و زندگی و امثال اینا، باز میبینیم که افت میکنیم. خب میترسیم این نفاق باشه دیگه، جلو شما یه جوریم، پشت سر شما یه جوری دیگه، میترسیم این نفاق باشه. پیغمبر فرمود نه، این نفاق نیست، زاکه خطوات شیطان، این شیطونی که یواش یواش داره میاد وارد زندگیتون میشه، که به هر حال اگه گامهای شیطان رو مراقب نباشید میاد تا زمینتون بزنه. بعد پیغمبر فرمود که لو تدومون علل حالت التي وصفتم انفسكم بها، اگه دائما بر اون حالتی که پیش من بودید، اون حالتی که پیش منید، اگه دائما بر اون حالت میتونستید باقی بمونید، مداومت داشتید، مثل بعد از ماه رمضان که آدم دوست داره اون حالتش بمونه، پیغمبر فرمود اگر لو تدومونه، اگه مداومت داشتید، علل حالت التي وصفتم انفسكم، بر این حالتی که وصفش رو کردید و گفتید که دلتون نرمه و گویا آخرت رو میبینید، لصافحتم الملائکه ولما شیتم علی الماء، ملکوت رو میتونستید ببینید، یعنی اهل یقین بودید. اگه به این حالت میتونستید مراقبت بکنید، این حالتی که وقتی پیش منید این نرمی دلتون رو نگه دارید، اون وقت میتونستید رو آب را برید، ملائکه رو ببینید، یعنی میتونستید ملکوت رو ببینید، ملکوتی‌ها که ملائکه هستن ببینید، رو آب برید. چرا رو آب برید؟ چون اهل یقینید. اهل یقین که براشون فرق نمی‌کنه زمین یا آب، هر دو خدایی داره که اگه خدا قراره که من رو زمین برم این زمین رو نگه می‌داره، رو آب هم میتونه منو نگه داره.
مؤمنان خدا جو، فرو بردن خشم یا کنترل خشم یکی از صفات متقین است که مولا علی علیه السلام آن را شرط پرهیزگاری می دانند و در خطبه حمام یا متقین به آن اشاره می کنند. به نظر شما کنترل خشم و عصبانیت راحت تر است یا افسوس و ناراحتی هایی که بعد از کنترل نکردن خشم برای ما اتفاق می افته؟ واقعا کدام راحت تره؟ حتما شما هم دیدین بعضیا از ماه مبارک رمضان فقط گرسنگی و تشنگیش تجربه میکنن، ای که از یک زمان بلند شوند و تا زمان دیگه هیچی نخورن. طرف روزه گرفته ولی نمیشه امروش دو کلمه گپ زد. چرا؟ چون روزه است. ده خانه، ده سرک، با همکار، ده موتر و هر جای دیگه اوقدر عصبانی و خشمگین است که کافیست موتر پالوی آرن بزنه که برو او طرف. او وقت میخوای از داخل موتر یه خن طرف مقابله بگیره و پاره کنه. حالا وقت فلسفه روزه را مطالعه میکنیم، میفهمیم که گرسنگی و تشنگی یک بخش کوچکی است و روزه بیشتر برای تمرین تقوا و خودسازی و تهذیب نفس است. بله روزه داران عزیز، روزه پلی برای رسیدن به بیکرانه ها و تمرین برای انجام خوبی هاست. از خداوند میخواهیم توفیق خوب بودن و خوب ماندن و همه ما عنایت کنه انشاءالله.
امیرالمومنین فرمود غضب 3 اثر منفی داره. حالا خیلی روایت داره ولی من یکیشو فقط انتخاب کردم. فرمود شدت الغضب تغییر المنطق. 1، خشم فرهنگ گفتار انسان رو عوض میکنه. آدم میبینه آدمایی که خیلی ظاهر السلام وقتی عصبانی میشه بحث فحشای بلده، چه چیزه عصبانی میشه، مثل این حوضی که کفش لجن باشه هم میزنی بوش بلند میشه، چطور آبروریزی میکنن. این که اصلا خودشو نشون نمیداد. تغییر المنطق یعنی عصبانیت منطق و نطق از انسان میگیره، فوش میده، حرفای زشت میزنه. تغییر المنطق، این 1. 2، تقطع ماده الحجه، استدلال و برهان رو از انسان میگیره. آدم عصبانی استدلال و برهان نداره، حرف زور میزنه، ناجوانمردی میکنه، نادیده میگیره خدمات رو. اینم 2. و 3، تفرق الفهم، فهم و اندیشه رو متفرق میکنه. یه وقتی کسی وارد شد بر پیغمبر خدا، آدم بدی بود، فحاش بود، تا گفتن فلانی داره میاد، رسول خدا فرمود بئس رجل العشیره، بدترین قومش داره میاد. این دیگه شر قوم خودشه، بئس، بدترین قوم خودش داره میاد. همسر رسول خدا میگه وقتی آمد مریدم خیلی پیغمبر تعبیرش گرفت، بالا نشوند و خلاصه احوال پرسی کرد و کمکش کرد و خیلی رسول خدا این آدمی که خودش برمود بئس رجل العشیره، این بدترین مرد عشیره شه، بدترین مرد قبیله شه، خیلی تعویلش گرفت. با سلام صلوات و خلاصه با احترام این بنده خدا رفت. وقتی رفت میگه من به رسول خدا عرض کردم یا رسول الله، این که شما فرمودید بدن بدیه، فرمودن شر الناس عند الله یوم القیامه، بدترین مردم پیش خدا میدونید کیه؟ کسی است که اکرمه الناس اتقاء فحشه، مردم احترامش میکنن از ترس فحشش. مگه این تحویل نمیگرفتن فحش میداد؟
لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین. تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا شده.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی برنامه هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 255 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. از اول قرآن که شروع کردیم الان رسیدیم به آیه 255 از سوره بقره، جزء سوم، آیه آیت الکرسی است. الحمدلله آیت الکرسی رو خیلی از مردم، حتی بسیاری از نسل نو، حفظن و چقدر خوبه که حفظن. آیه اول 4 سطره با هم بشنویم.
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
الله لا إله إلا هو. هیچ موجودی جز او ارزش معبود شدن ندارد. لا اله، نیست معبودی الا او. چیزای دیگه ارزش این که معبود بشن، من بندگی کنم، او رو نداره. یا جمادن، یا حیوانن، یا ساخته شدن، یا عاجزن، یا فقیرن، یا کرن، یا کورن، یا نمیشنون. هیچ چیزی نمیتونه سزاوار پرستش نیست جز او. هو الحی القیوم، حیات واقعی و حیات ابدی و حیات همه حیات داران دیگران بنده بوست. خدا حی است، قبل از هر حی حیه، بعد از هر حی حیه. حیات دیگران وابسته به خوراک و پوشاک و تنفس و اکسیژنه. همه حیهای دیگه خوابشون بره، نیاز دارن. خدا حی است که حیاتش ارثی نیست، وابسته نیست، موقت نیست، محدود نیست، قیوم است، یعنی همه چیز دائما به او بستگی داره، لحظه از تدبیر او خارج نمیشود. قیوم، لغت قیوم معنیش اینه که روپا خودشه و همه بند به اونن، مثل همه لامپایی که بند به انرژی برقن. لهو ما فی السماوات، اون چه در آسمان ها و زمین ها مال اوست. دیگران یا مالک نیستن، یا مالکیتشون محدوده، یا عرضیه، یا نمیتونن حفظ کنن. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، نه تنها هستی از اوست، کارایی هستی هم از اوست.
کسی بدون اراده او حتی نمیتونه شفاعت کنه. اولیاء خدا هم که شفاعت میکنن به اذن او شفاعت میکنن. منزل الذی یشفع، فکر نکنید بت‌ها و سنگ و چوب‌ها و جمادات شفیعن.